سلام.
رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی منطقه کرامه در شمال شرق شهر غزه را بمباران کردند. همزمان منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند روز دوشنبه دست کم 8 فلسطینی از جمله 2 کودک در حملات هوایی رژیم اشغالگر به مناطق مختلف این باریکه به شهادت رسیدند و بیش از 40 نفر هم مجروح شدند. سخنگوی جنبش حماس در واکنش به شهادت یک دختر بچه فلسطینی در حمله هوایی صهیونیست‌ها به چادرهای آوارگان در خان یونس گفت این جنایت‌ها در حالی ادامه دارد که جهان آنها را می‌بیند و می‌شنود، اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. حازم قاسم افسود این کودک تازه‌ترین قربانی در میان ده‌ها هزار کودک فلسطینی است که در نتیجه بمباران، گرسنگی، محرومیت از درمان جان خود را از دست دادند. سخنگوی حماس با انتقاد از بی‌تفاوتی تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین کشورهای عضو اتحادیه عرب، احزاب، پارلمان‌ها، علما و نخبگان جهان عرب به ادامه جنایت‌های اشغالگران در غزه گفت، آنها نیز در برابر این جنایت‌ها سکوت اختیار کردند و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد مسکو به همراه متحدان خود با فشار و باج‌خواهی غرب مقابله خواهند کرد. سرگئی لاوروف گفت کشورهای غربی با نقض منشور سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف خود به طور گسترده از روش‌های مختلف باجگیری و فشار از تحریم‌های یک جانبه غیر قانونی گرفته تا تجاوز مسلحانه آشکار استفاده می‌کنند. لاوروف افزود روسیه همراه با بسیاری از کشورهای همفکر از سراسر جهان برای غلبه بر این گرایش‌های خطرناک تلاش خواهند کرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت روسیه و متحدانش به حمایت از تقویت اصول حقوقی بین المللی در امور جهانی ادامه خواهند داد. مصلی امام خمینی تهران برای وداع تاریخی قائد شهید امت در حال آماده سازی است. به گفته رئیس مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران، تدابیر لازم در حوزه‌های سلامت، اسکان، حمل و نقل، ترافیک و خدمت رسانی اتخاذ شده تا این مراسم در آرامش و سلامت کامل برگزار شود.
مصلی امام خمینی تهران در آستانه وداع تاریخی و حزن‌انگیز با قائد شهید امت حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای برای میزبانی جمعیت میلیونی آماده می شود. رئیس ستاد مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی استان تهران در بازدید از مصلی امام خمینی از آمادگی کامل دستگاه‌ها برای امنیت زائران خبر داد.
در بخش‌های مختلف ما تدابیر حداکثری داشتیم. من در بخش سلامت مردم که واقعا اولویت اول هست با توجه به پیک گرمایی که ما در این ایام داریم، توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر دانشگاه به الحمدلله تدابیر خوبی انجام شده.
علاوه بر تدابیر امنیتی، ایستگاه‌های درمانی و گروه‌های امدادی در تمام نقاط مصلی امام خمینی مستقر شدند.
نهادهای امدادگر ما هم از هلال احمر و اورژانس برنامه‌ها و سناریوهای بسیار خوبی رو در جهت خدمت رسانی و امداد رسانی به زائرین انجام دادن، هم در مصلی هم در سطح شهر تهران و سطح استان. در بحث اسکان و ظرفیت مدارسی که در سطح استان تهران و شهر تهران داریم، مساجد، ورزشگاه ها، استادیوم ها، بحث ترافیکی، تدابیر ویژه ترافیکی در شهر تهران، در استان تهران داشتیم که سناریوهای مختلف پیش بینی شده در شرایط مختلف، ما با محوریت پلیس انشالله تصمیم گیری خواهد شد.
سازمان آتش نشانی تهران هم با استقرار 68 دستگاه خودرو و 420 نیروی آتش نشان مستقر در مصلی امام خمینی آماده ارائه خدمات به زائران مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
تقریبا در حدود 20-25 روز ما داریم کار میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، مدیریت میکنیم موضوعاتو و همه موارد رو لحاظ کردیم. بحث خنک‌سازی و مهپاش کردن مسیر هاست که با هماهنگی و همکاری شهرداری تهران و آتش نشانی داره این کارم انجام میشه.
علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
بهره‌برداری از 3 واحد بخار جدید نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور. به گفته موجی طرح نیروگاه‌های بیع متقابل شرکت برق حرارتی، در یک ماه آینده 3 واحد بخار سیکل ترکیبی جدید به ظرفیت 613 مگاوات در نیروگاه‌های دالاهو، فردوسی و بهشت پارس جنوبی وارد مدار خواهند شد. آقای جلالی فرهانی با تاکید بر اینکه ظرفیت نیروگاه عسلویه با بهره‌برداری از این طرح به حدود 1500 مگاوات و راندمان آن به 50% افزایش یافته است. گفت صرف جویی سوخت ناشی از راه اندازی این واحد سالانه بالغ بر 280 میلیون متر مکعب است. با بهره برداری از این واحدهای نیروگاهی کمک شایانی به پایداری شبکه برق سراسری خواهد شد. در شرایطی که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از اولویت‌های صنعت برق تبدیل شده، نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی با مشارکت مردم هم به تأمین برق کشور کمک می‌کنند. این روش فرصتی را برای درآمدزایی خانوارها هم فراهم کرد.
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، از منظر پدافند غیر عامل هم یک مزیت راهبردی برای کشور به شمار می‌رود.
تقریبا 913 تا ساختار تو 31 استان داریم کار می‌کنیم. این پراکندگیش خب کمک می‌کنه به اون بحث پدافند غیر عامل که به صورت متمرکز و مشتمل نیستن.
نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی یکی از راهکارهای مؤثر برای تأمین برق در ساعات روز هستند و توسعه آنها در شرایط کنونی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
خیلی علاقه‌مندیم تا جای ممکن نیروگاه‌هایی که اصطلاحاً انشعابی نامیده میشه و به عنوان نیروگاه‌های پشت بامی در بخش خانگی معروفه حتما توسعه پیدا کنه، به دلیل اینکه این نیروگاه‌ها در محل مصرف به شبکه متصل میشه، تلفات بسیار کمتری داره و آثار رفاهی خوبی هم برای مصرف کننده، تولید کننده به همراه داره.
استقبال مردم از احداث این نیروگاه ها نشان میدهد سرمایه گذاری در این حوزه روندی رو به رشد دارد.
الان مجموعه 42,000 نیروگاه پشت بامی داریم. بیشترین عملگر مربوط به سیستان و بلوچستان هست با حدود 4,800 نیروگاه انشاوی. بعد از اون استان یزد هست و استان خراسان رضوی.
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه مهرسان و مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مجوز دریافت کرده و قرارداد خرید تضمینی 20 ساله برق را امضا کنند.
با توجه به تفاهم صورت گرفته فیما بین کانون انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت و مجموعه ساتپا، فرایندی رو گذاشتیم تا برای تسهیل امور متقاضیان ایجاد نیروگاه خورشیدی و تجدیدپذیر از طریق شبکه دفاتر پیشخوان دولت این اتفاق رقم بخوره.
علاوه بر خرید تضمینی، امکان فروش برق تولیدی در بورس انرژی نیز وجود دارد. البته این فرایند با همکاری شرکت‌های کاربر انجام می‌شود.
تجمیع کننده ها خب تشکیل شدن، از طرف ساتوا هم میان معرفی میشن، تایید صلاحیت میشن. اینا میتونن برقای خرد رو جمع بکنن، برن تو بازار بورس سبز بفروشن، یه بخش به عنوان کارگزاری بردارن و اون به اصطلاح صاحب نیروگاه رو پولش رو به شکار کنن پرداخت کنن.
به گفته معاون وزیر نیرو، توسعه نیروگاه های خورشیدی خانگی علاوه بر کمک به تامین برق در روزهای اوج مصرف، می تواند زمینه ساز افزایش درآمد خانوارها، تحقق عدالت اقتصادی و پایداری بیشتر شبکه برق کشور شود. لیلا علی بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ما همراه باشید.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران به عنوان برجسته ترین شخصیت سیاسی و مذهبی و قابل احترام برای همه مذاهب اسلامی در پاکستان شناخته می شوند. شهادت حسین گونه ایشان حادثه ای بود که صدای واکنش به آن در همه ارکان مردمی و حاکمیتی پاکستان از پارلمان گرفته تا بسیاری از محافل دینی و سیاسی این کشور شنیده شد. در روزهای پس از این حادثه شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و پارلمانی پاکستان در پیام‌ها و گفتگوهای مختلف ضمن ابراز اندوه و تسلیت به ملت ایران از ابعاد گوناگون شخصیت و نقش ایشان در اتحاد امت اسلامی سخن گفتند. بسیاری از سیاستمداران پاکستانی اقدام تروریستی دولت آمریکا را نقض آشکار اصول بین المللی و تهدیدی برای ثبات منطقه دانستند و تأکید کردند که چنین اقداماتی نمیتواند اراده ملت‌ها را در مسیر استقلال و مقاومت تضعیف کند. گروهی دیگر با اشاره به سالها مبارزه و ایستادگی رهبر شهید انقلاب اسلامی، زندگی ایشان را نماد پایداری در دفاع از آرمانهای اسلامی و حمایت از ملتهای مظلوم توصیف کردند. در میان این واکنش‌ها یک نکته مشترک بیش از همه به چشم می‌خورد، اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی از نگاه بسیاری از شخصیت‌های پاکستانی چهره‌ای تأثیرگذار در تحولات جهان اسلام و وحدت امت اسلامی بود و تا واپسین لحظات عمر پربرکت خود در مسیر باورها و آرمانهای خیش استوار ایستاد. پیام‌های تسلیت، بیانیه‌های محکومیت و اظهارات حمایتی که از سوی احزاب، نمایندگان پارلمان، علما و شخصیت‌های سیاسی پاکستان مطرح شد، نشان دهنده جایگاه ویژه این شخصیت ماندگار در افکار عمومی و سیاسی کشور پاکستان است. اکنون در این برنامه روایت شخصیت‌های پاکستانی را می‌بینیم، روایت‌هایی که هر یک از زاویه‌ای متفاوت به زندگی، مبارزات و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌نگرند و تصویری از بازتاب این حادثه در پاکستان ارائه می‌کنند.
شهادت رهبر انقلاب اسلامی ضایعه بزرگی برای جهان اسلامه، اما باعث بیداری بیشتر مسلمان ها و اتحاد اونها خواهد شد.
ما با خون رهبرمان عهد می‌بندیم که در برابر ظلم و استکبار سکوت نکنیم.
ما تحت تأثیر قرآن و سنت امروز به خیابان آمدیم. امروز دفاع از ولایت، دفاع از عزت امت اسلامی است. ما تا آخر بر سر این عهد خود ایستاده ایم.
امروز دلهای ما داغداره، اما در این حال احساس مسئولیت میکنیم که راه او را زنده نگه داریم.
مقاومت امروز به یک تفکر جهانی تبدیل شده و این به دلیل ایثار و شهادت آیت الله شهید علی خامنه ای است. امروز همه ملت‌های مسلمان به ویژه پاکستان خود را در کنار آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌بینند.
محبت به ولایت در دل مردم پاکستان زنده است. شهادت این راه را متوقف نمی‌کند، بلکه قوی‌تر می‌کند.
ما به سمت سفارت آمریکا اومدیم چون معتقدیم این جنایت بدون حمایت اونها ممکن نبود. آیت الله خامنه ای فقط رهبر ایران نبود، صدای همه مظلومان بود.
جوی رهبرگی
آیت الله خامنه ای به ما آموخت که مقاومت فقط یک شعار نیست، یک وظیفه دینی و انسانی است. اون نماد شجاعت و ایستادگی بود. امروز ما عزاداریم. این راهپیمایی یعنی راه او زنده است.
آیت الله خامنه ای که
شهادت رهبر انقلاب اسلامی ضایعه بزرگی بود، اما تاریخ نشان داده که خون شهیدان نهال مقاومت را قوی‌تر می‌کند.
ما امروز اینجا جمع شده ایم تا بگوییم که مردم پاکستان در کنار ملت ایران ایستادند. این تجاوز نه فقط به ایران، بلکه به کل امت اسلامی است. ما امروز آمده ایم تا نشان دهیم راه رهبر شهید ادامه دارد. ما با رهبر جدید هم بیعت میکنیم و تا آخر در این مسیر میمانیم.
حضور پرشور مردم در این اجتماع نشان می‌دهد که آرمان مقاومت مرز نمی‌شناسد. ملت‌های مسلمان امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و ایستادگی در برابر ظلم نیاز دارند. این گرده همایی پیام روشنی برای دشمنان منطقه دارد. اینکه ملت‌های مسلمان به ویژه مردم پاکستان در کنار ملت ایران ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد معادلات منطقه به سود استکبار رقم بخورد.
رهبر ایران فقط برای شیعیان نبود، برای همه مسلمانان یک تکیه‌گاه بود. ما با شما پیمان می‌بندیم تا راه مقدس این شهید بزرگ امت اسلام را ادامه دهیم.
ایران که قیادت کنشان بلند.
شهادت حضرت آیت الله خامنه ای زایه‌ای برای تمام امت اسلامی است. امروز بیش از هر زمان دیگر وحدت جهان اسلام در برابر صهیونیسم و قدرت‌های سلطه‌گر یک ضرورت تاریخی است.
یه ایران کا کوئی دکھ
این زایه تنها متعلق به ایران نیست. ما رهبر بزرگی را در این عصر از دست دادیم.
مورنینگ ا هیرو.
امروز ما برای یک قهرمان عزاداری، رهبری که در برابر امپریالیسم ایستاد و به نماد مقاومت تبدیل شد.
دشمنان میخواهند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند، اما این اجتماع پیام وحدت شیعه و سنی در حمایت از مقاومت و ملت ایران است. امروز ایران نماد حق طلبی در جهان شناخته میشود.
امروز مردم پاکستان نشان دادند که راه شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه دارد. ما در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستاده ایم و با رهبر جدید انقلاب اسلامی نیز تجدید عهد میکنیم.
ما در کنار مردم ایران ایستادیم و حمایت خودمون رو از اونها اعلام میکنیم. این همبستگی نشون دهنده یه امت واحده که در برابر چالش‌ها یک صدا عمل میکنه.
رهبر کی شهادت کرد؟
شهادت رهبر معظم انقلاب نشان داد که جبهه استکبار حتی از حذف شخصیت‌ها هم ابایی ندارد، اما تجربه ثابت کرده که این مسیر با شهادت متوقف نمی‌شود، بلکه بیش از پیش قوی‌تر می‌شود.
ما امروز با تمام وجود با رهبر جدید انقلاب اسلامی بیعت می‌کنیم و معتقدیم که مسیر هدایت امت اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت. این بیعت، بیعتی آگاهانه و از روی ایمان است.
ما امروز اینجا جمع شدیم تا بگیم که ملت‌های مسلمان در کنار یکدیگر هستند و اجازه نمیدن دشمنان منطقه رو به سمت ناامنی بیشتر سوق بدن.
این حضور گسترده مردم نشان میدهد مسیر مقاومت و بیداری اسلامی با شهادت رهبران متوقف نخواهد شد و ملت‌ها همچنان در برابر ظلم ایستاده‌اند.
شهادت رهبر ما پایان راه نیست. این خون ملت‌های مسلمان را برای مقاومت متحد می‌کند.
ایام این مراسم فقط عزاداری نیست، پیام آن ایستادگی، وحدت و حمایت از همه مظلومان جهان است. ما خود را در این مسیر مسئول می‌دانیم.
ما امروز اینجا جمع شدیم تا بگیم راه رهبر شهید انقلاب ادامه داره. ما با رهبر جدید هم بیعت می‌کنیم و در برابر ظلم سکوت نخواهیم کرد.
این مراسم نشان می‌دهد ملت پاکستان قدردان خدمات بزرگ این شخصیت تاریخی است. ما خود را در غم و آرمان‌های ملت ایران شریک می‌دانیم. رهبر شهید برای همه ملت‌ها یک الگو است. ما راه ایشان را ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد.
من تا وقتی مسئولیت اومد گفتم خودها به قوت.
اون چه که واقع شد، یعنی گذاشتن بار این مسئولیت بر دوش این بنده کوچک ضعیف حقیر، برای خود من حتی یک لحظه و یک آن از آنات گذشته زندگی متوقع و منتظر نبود.
به این مسئولیت کنونی هم بنده هیچ دلبستگی ندارم جز به عنوان انجام وظیفه. الانم که مشغولم فقط به خاطر انجام وظیفه است. فقط به خاطر انجام وظیفه است.
همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد.
ما ایستادیم، ما بنده حقیر وظیفه دینی دارم، وظیفه شرعی دارم، وظیفه اخلاقی دارم، در مواجهه با ضد انقلاب و معارضین انقلاب ایستادم و تا جان در بدن دارم این ایستادگی وجود داره و به این مردم هم اعتماد دارم و تا جان در بدن دارم در مواجهه با ضد انقلاب و معارضین انقلاب ایستادم و به این مردم هم اعتماد دارم.
مسئولیت رهبری حفظ نظام و حفظ انقلابه. رهبری یک عنوان، یک شخصیت، یک حقیقت برگرفته از ایمان و محبت و عشق و عاطفه مردمه. یک آبروست. صدها مثل علی خامنه ای در راه این آبرو جانشون رو میدن، آبروشون هم میدن. مجلس خبرگان، برادرانی که اونجا بودن ملاحظه کردن، بحثایی پیش آمد و حرفایی زده شد و بالاخره به این انتخاب منتهی شد. در خود مجلس من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره، ولی گرفت و این مرحله گذشت.
من راه رو اگرچه ناهموار اما راه روشن و مستقیم و پیمودنی می‌بینم.
خداوند ما رو حفظ کنه.
من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، تا
این حرکت عظیم ملت به سوی آرمان‌ها ذره‌ای منحرف بشه.
حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می‌فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت.
وقتی مسئولیت آمد گفتم خودها به قوتن. آدمی نیستم که اگر مسئولیت بر دوش من گذاشته شد بخوام درباره انجام این مسئولیت ضعف نشون بدم. نه، این وظیفه منه و این وظیفه رو به فضل الهی و به توفیق او و به هدایت او انجام خواهم داد.
این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم.
ای سید ما، ای مولای ما، من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.
برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام بدم.
سال هاست که دشمن، جبهه دشمن، با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. رهبری در مقابل میگه غلط میکنید.
انشاءالله امیدوارم مشمول لطف و ترحم الهی و مشمول دعای ولی عصر و دعای مؤمنین صالح انشاءالله باشم. از خدای تو کمک میگیریم و درسهای تو را درس زندگی خودمون قرار میدهیم. شاید از این مصیبت پلکانی بسازیم به سمت هدفهای والا و عزیزی که تو یک عمر در راه آن مجاهدت کردی.
مسائل پیچیده تری هم هست. ما با 3000 سال تاریخ روبرویم و نباید فقط به 5 دقیقه سخنان ترامپ نگاه کنیم. این کابوس هم می‌گذرد، اما موضوعی هست که باید با آن برخورد کرد. ترامپ کتابی درباره هنر معامله نوشته. جالب این که کتاب نوشته اما خودش آن را نخوانده. باید بپذیریم که او یک انسان است و حالا وارد مذاکره با ایرانی‌ها شده. اینجا یاد حرف چرچیل در جنگ جهانی دوم می‌افتم. وقتی می‌خواستند او را به مذاکره با ایتالیایی‌ها بکشانند، به او گفتند بیا مذاکره. همین که وارد اتاق مذاکره شوی کار تمام می شود و بیرون آمدن سخت می شود. چرچیل گفت نمی توانی با ببر مذاکره کنی در حالی که سرت در دهانش است. چرچیل درست می گفت. نمی توانی به ایرانی ها دیکته کنی. حالا سر ترامپ در دهان آنهاست. باید دید چطور با آنها کنار می آید. ما در شرایط سختی هستیم، هم در لبنان و هم در غزه. ممکن است این مسئله به کل منطقه هم سرایت کند. برای ایستادگی در برابر این طوفان به اعصابی قوی تر نیاز داریم.
این از آن مواقعی است که همه چیز به نوعی رخ می‌دهد. فکر می‌کنم توافق لبنان و اسرائیل خیلی خوب است، اما آیا عملی است و اجرایش آسان است؟ نه، فکر می‌کنم این توافق گامی حیاتی برای مهار یک روند بسیار خطرناک است. منظورم تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران است. آنچه در سوئیس رخ داد، حرکت به سوی یک جهت‌گیری بسیار منفی بود. توافق در واشنگتن را روسیه امضا نکرد، بلکه خود آمریکا امضا کرد. بله، خود آمریکا. و خوب است که نهادهای مختلف در آمریکا به گونه دیگر عمل می‌کنند. باید خیلی از روبیو تشکر کنیم. به نظر من آنچه با ایران رخ داد توافقی بود که باید مقابلش می‌ایستادیم تا به آن نرسد. اگر داخل جنگ با ایران طور دیگری عمل کرده بودیم، اکنون به نوعی می‌توانستیم مهارش کنیم. آنجا یک خطر بزرگ بود و آن اینکه تفاهم‌نامه به ایران حق می‌داد تحت نظارت آمریکا در لبنان حزب الله را تقویت کند. اما توافق با لبنان دقیقاً برعکس است و فاجعه را مهار می‌کند. این جهت‌گیری خوب است و باید صبور باشیم. فکر می‌کنم نباید بیش از حد